جمهوری مورد تایید قرار گرفته توصیه کرده است به دلیل ناکافی بودن تجربه‌اش برای پست ریاست جمهوری از نامزدی در انتخابات انصراف دهد. گزارش‌ها از ایالت مریلند هاکیست امروز در منطقه بالتیمور یک قطار باری پس از برخورد با یک کامیون از ریل خارج شد که در جریان این تصادف به راننده کامیون آسیب‌های جدی وارد گردید و در پی این حادثه انفجار شدیدی نیز روی داد و 3 واگن قطار باری آتش گرفت. بررسی در مورد این حادثه ادامه دارد. گزارش شبکه خبری ABC7 در لس آنجلس هاکیست آتش سوزی که در منطقه والنسیا و در نزدیکی پارک تفریحی ماجیک ماونتن روی داده بود در حدود 55 ایکر از زمین‌های منطقه را در بر گرفته و آتش نشانان تاکنون موفق به مهار 30% از شعله‌های آتش شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه‌های تا چند سال گذشته رو بشنوید و یا به سایت رازها و نیازها .com که اخیراً به وسیله دوستی در نروژ فراهم آمده که علاوه بر برنامه‌های رادیویی برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره مراجعه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهید داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در مورد ایران هست. یعنی در واقع یه شخص که در تاریخ معاصر آدم شناخته شده است، یه صحبتی دارن میگن که در مورد توده ملت ایران، میگن که حالا از نظر ایشون انگار مثلا حافظه تاریخی ندارن توده ملت ایران و از اتفاقات چیزی به صورت یاد نمیگن. هرچی شرایط تغییر میکنه، مثلا شرایط که مشکل میشه بعد یه تغییر کوچیک انجام میدن، به حساب خودشون یه پیشرفتی میکنن ولی هیچ تغییر بنیادی ایجاد نمیشه. میخوام ببینم نظر شما راجع به این صحبت چیه؟
بله، ببینید عزیز، موضوعی که مطرح می‌فرمایید، من ببخشید صدای نفستون میپیچه توی تلفن، ممنونتم. عرض کنم موضوعی که مطرح می‌فرمایید مسئله بسیار پیچیده است، ابعاد و جنبه‌های مختلف و متفاوتی هم داره. اول بیاد مستقیما برم سراغ مطلبی که فرمودید. من نمیدونم حافظه تاریخی یعنی چی. یعنی حافظه تاریخی باز بر میگرده به همون بحث همیشگی که آدم باید از تجربهش بیاموزه. خب تجربه اصولا مربوط میشه به موضوعی که علمی دربارش نیست یا من علمی دربارش ندارم. بنابراین من روزی که آدم آگاهی نیستم و یا در اون زمینه علمی موجود نیست، بنابر این تجربه به هر حال ممکنه منو برخی از اوقات کمک کنه، ولی در دنیای علم که ما با تجربه کاری نداریم. اینکه شما فرض بفرمایید رفتید از یک کسی در شهرتون که مثلا مال یه نقطه ایران خرید کردید و کلاه سرتون گذاشته، میشه ازش نتیجه گرفت که مردمان اون منطقه مثلا کلاه بردارن. تجربه یه نامی است که بسیار از وقت با رو اشتباهات خودمون میگذاریم. اینی که اولین حرف این است که ما باید از یه تجربه بیاموزیم، ولی خب اولا راجع به کدام تجربه، از کجای اون تجربه. مثلا فرض کنید در خصوص یک اتفاق در ایران، مثلا مثل انقلاب 57، تجربه چی و بعدم نقش من و شما به عنوان آدم در کجاش. یعنی فرض بفرمایید شرایط اقتصادی یا سیاسی یا شرایط بین المللی، بعدن نظام باورها و اعتقادات مردم، میل به نوعی تغییر و دگرگونی، یه نوعی راه حلی رو در یه چیزی یه جایی جستجو کرد. من نمیدونم مثلا از کدام تجربهش، اگر قصدشون این هست که مثلا که برخی از قول گفته میشه فریب نخوریم، یعنی چی؟ آدم تو هر زمینه‌ای که کم میدونه فریب بخوره. بعدم فریب یه چیز مشخص تعریف شده نیست، در یه موردم نیست که من اگر یک بار شد حالا بار دوم اون فریب رو تو همون زمینه نخورم. بعدم فرض بفرمایید اگر حرف شما چون راجع به ایران هست، شما راجع به 34 سال قبل میگید، اون کسانی فقط در این زمینه حرفی برای گفتن دارن که اقلن 50 ساله باشن، که اون زمان 16 سالشون میموده. بنابراین هر کسی که زیر 50 سال هست که اصلا نمیتونه راجبه تجربه مطلبی داشته باشه. اگرم قصد تبلیغاتی که تبلیغات کاملا در مسیری بوده که به نفع اون دگرگونی بوده، ازش چی یاد بگیرن؟ ممکنه یه آدم 60 ساله‌ای که در اون زمان فرض کنید 26 سالش بوده، الان فرض رو بر این بگیره که من یه چیزایی برداشت و دریافت کردم که درست نبوده. بله، به حادثه 34 سال قبل به امروز چه ارتباطی داره؟ اینجاست که وارد یه بحث دیگه میشه عزیز. ببینید یه نکته سنگین و عمیق اینجاست که البته جای گفتگو داره، ولی من نه توانشو دارم نه فرصتشو. ببینید تاریخ دان این است که وقایع رو گزارش میکنه، یعنی میگه این حوادث و اتفاقات افتاد و خیلی هم خوبه، بسیاری هم دوست دارن، خیلی از ما هم خیلی دوست داریم. پس این یه موضوع. دوم، بعضیا کوشش میکنن حالا تاریخ رو به نوعی توجیه کنن، تفسیر کنن، تحلیل کنن. مثلا فرض بفرمایید اصلا بیاد از بحث سیاسی بیایم بیرون، شما در باره اینکه چه رشته ای رو خوندید بیان برگردن به گذشته بگن علت اینکه ایشون اومدن این رشته رو خوندن، اول به خاطر این بود که داییشون تو این رشته بود و ایشون داییشون رو دوست داشتن، بعد این اتفاق افتاد برای دوستشون، بعد سر مدرسه یه روز معلمی یه همچه حرفی زد، نظرشون رو عوض کرد، ولی معلم دیگه‌ای به صورت غیر مستقیم مطلب رو یه جور دیگه گفت، بعد چرخید، بعد اومد رفت کنکور، وقتی کنکور احتمالاً به خاطر اینکه علاقمند به یه دختری شد حواسش مقدار پرت بود، درس رو در اون حد نخون، رشته‌ای که انتخاب شد رشته‌ای نبود که واقعاً اون دوست داشت و می‌خواست، و بنابراین حالا با توجه به اون دایش که اونجا بود رفت این کار کرد، پس بنابراین رفت این رشته رو خوند. خب اینا وسط صدها علت که میتونست رشته شما رو چیز دیگه بکنه، حالا که جواب رو دارن که شما رفتید این رشته تحصیل رو خوندید، بر میگردن 17 تا عاملش رو میکشن بیرون، ولی بس 1700 تا عامل دیگه بود که میتونست شما رو یه رای دیگه ببره و اصلا شما رو یه چیز دیگه درست کنه، و اگر یه چیز دیگه در می آمد میتونستم به 2 تا یا 7 تا حادثه دیگه که الان اشاره نکردن اشاره کنم. بنابراین من گرفتاریم با دوستانی که راجع به تاریخ صحبت کنن، اولا تاریخ یه نگاه خیلی کلی است، نمیخوام بگم حالا چند روز راست چه دروغ، اون یه به کنار. دوم این که وقتی شما حوادث رو بعد از اتفاق برمیگردید، دیگه همیشه میشه توجیه کرد که چرا این آدم عاشق اون آدم شد، چرا این آدم با این ازدواج کرد، چرا اون طلاق گرفت، چرا در ایران شاه چنین کرد، چرا در ایران انقلاب اون گونه شد. ولی اینا گفتگوی توضیح و توجیه بعد از حادثه که ممکنه درش کمی هم حقیقت باشه، ولی چون رابطه علت و معلولی رو مشخص نمی کنه معنایی نداره. به همین جاست که من همیشه کسی که مدعی است که من تاریخ رو میدانم، یا همطور که شما اشاره کردید از حافظه تاریخی با بهره مندم، نه تنها اون دانش رو دارم و کاملا به دل تاریخ رفتم، حرفم این است که روزی شما بحث تاریخیتون درست، عقاید نظریاتون درست، توضیح و توجیه گذشتتونم
درست این که جواب قطعی و نهایی یا علمی باشه، حالا اگه راست میگید پیش بینی کنید و روزی که برمیگردن به پیش بینی که میرسه میگن ما پیشگو نیستیم، مثلا تموم شده رفت. علمی که درش پیش بینی نیست علم نیست. یعنی علم وقتی است که شما میتونید پیش بینی کنید. روزی که مدعی هستید که این علل و عوامل رو میشناسید، الان هم اون شرایط و علل و عوامل هستن، باید معلول و نتیجه بگیرید. شما روزی که سوار اتومبیل بشید از تهران بخواید برید اصفهان، اگر ما آگاهی رو برای سرعت شما، متوسط سرعت شما داشته باشیم، فاصله داشته باشیم، میشه گفت 5 ساعت دیگه شما از تهران میرسید به اصفهان، و اگر نرسیدید میدونیم چرا و تکلیفش هم روشن. اگر من آمدم و تصمیم گرفتم این غذا رو بپزم، به من میگن این با 2 ساعت غذا باشه تا بشه خورده بشه، ولی هنوز نپخته است بر اساس ملاکایی که ما داریم. تکلیف روشن عزیز. بنابراین علت این که میخوام بحث کنم این است که گفتگوهای تاریخی گفتگوهای بسیار مبهمی است، خودش به خودی خودش جذاب و جالبه، بسیاری از اوقات هم چراغای روشن میکنه که من شما بتونیم دور برمون رو ببینیم، ولی ازش این که نتیجه بگیریم که ما از انقلاب قبلی برای حالا، از اون انقلاب برای از انقلاب مشروطیت، بعد بریم سراغ انقلاب کبیر فرانسه، یا بریم انقلاب روسیه و یا انقلاب چین، یه اطلاعاتی هست، دانشی هست، حتما دانستنش و با خبر بودن ازش خیلی هم کمک میکنه و مفیده. ولی مادام که شما میخواید از وسط هزار عاملی که شما رو برده و نقشی داشته و شما رفتید اون رشته رو خوندی که 17 تاش یا 22 تاش مهم بودن، بعد از عمل بریم سراغ اون 17 و 22 میشه رفت. روزی علمه که شما بتونید نشون بدید اون 17 تا 22 وقتی که در ارتباط با هر کسی باشه، هر کسی باشه، او رو به اینجای میرسونه و همون رشته میخونه که شما خوندید، اون وقت است که گفتگوی علمی است. بنابراین در علم یک پدیده ثابت در یک شرایط و روابط مشخص وقتی تکرار شد و جواب همون بود، قاعده علمی نوشته میشه. بنابراین به شما میگن در شرایط 76 سانتی متر فشار، یعنی شرایط عادی روی زمین، شما وقتی بخواید یه آبی رو بجوشانید، یه فرمولی به شما میدن که دقیقاً به شما میگن این آب 2 دقیقه، اون پهلویش 4 دقیقه، اون یکیش 7.5 دقیقه، حتی با یه ظرافت دقت بیشتر 7.30 ثانیه آبش به جوش میاد و دقیقاً هم به جوش میاد. بنابراین گفتگوهایی از این قبیل به نظر من فقط یه بحث است. بعدم یه قاعده وجود داره که آنان که گذشته را فراموش میکنن مجبور و محکوم به تکرار آنن. این حرف برخی از اوقات کمکی درسته، ولی حرف درست که باید گفت اینه که آنان که گذشته را به خاطر میآورن مجبور و محکوم به تکرارش هستن. وقتی مسائل روانی و فردی میرسه، روزی که شما دوستیتون یا دشمنیتون رو با من بعد از 10 سال که برای بعد از 10 سال هم دیگر میبینید به خاطر بیارید، دو مرتبه تبدیل میشید به همون دوست که میاد نزدیک، هم تبدیل میشید به همون دشمنی که احتمالاً 10 سال قبل ما با هم بودیم. و بنابراین به خاطر آوردن گذشته فقط سبب تکرارش میشه، نه ازش آموختن. غالبا ما به گذشته میآویزیم تا بیاموزیم. این است که در حالی که حرف به هر حال اگر خودشون توضیح بدن، توجیه کنن مقصودشون چیه، منظورشون چیه، شاید اون توضیح و توجیه درست باشه، ولی به صورت کلی به نظر من این از اون باورهای عمومی است که آدم ها صبح تا غروب دارن میزنن ولی معنایی نداره. حالا اگر تو همین چارچوب مطلب و صحبتی داره، شاید من بهتر ازتون خواهش کنم میخواد یه فکری بکنید، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم، اگر هم نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست عزیز.
من یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشید عزیز. تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
Thank you. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
موشنوی پروڈکشن تقدیم می کند کنسرت انریکو ماسیاس، پنجشنبه 6 جون، سبان تیتر، واقع در 8440 ویلشر بولوارد بیورلی هیلز. شروع برنامه 8 شب پنجشنبه 6 جون با صدای دلنشین و ترانه های پرخاطره انریکو ماسیاس. فروش بلیط در میوزیک باکس و سایت sebantheater.com. تلفن اطلاعات 310-202-3100 310-202-3100.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جامینات مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
بار دیگر ما ایرانیان به یاری هموطنان دردمند خود می آییم. داروی بیماری HIV-M که گروهی از هموطنان را زمین گیر کرده است، به همت سازمان آرم کشف گردیده و در آخرین مراحل تولید احتیاج به کمک و یاری شما دارد. یک شنبه 9 جون از ساعت 12 ظهر الی 7 بعد از ظهر، ایرانیان بار دیگر همت والای خود را برای کمک به یکدیگر به عرصه تماشا می‌گذارند. این تلتان از طریق رادیوها و تلویزیونها از جمله کانال 18 با حضور هنرمندان و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی پخش می‌گردد. یک شنبه 9 جون ساعت 12 ظهر با هم و در کنار هم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگه که من داشتم، یکی از صحبتتون که من توی یکی از برنامه دیده بودم، در موردی میگفتیم که به نوع سوداگر بودن که در تاریخ انسان را خیلی بدبخت کردن، که سوداگر زور و زر بودن.
زر و زور و زر، یعنی ثروتمندان، سیاستمداران و روحانیون.
آره. بعد اون مورد ثروتمندان و روحانیونشون، من تقریبا حالا این هزار شاید ارتباط داشتم و بیشتر شناخت بهتری نسبت بهشون دارم، یعنی بهتر میفهممشون، یعنی چرا مثلا به همچین سمت و سوی میرن. ولی اون قدرتمندای تاریخ یا اونایی که سیاست مدارا، اینا همیشه برام یه کمی سوال بوده که اون چه تأثیرهایی رو اینا گذاشته شده در طول رشد که به همچین شخصیتهایی تبدیل شدن. یعنی مثلا این ریشه‌هاش بیشتر کجا هست؟
نه، باید آخه مورد به مورد رو پیدا کرد. از اولا یک، برخی از اوقات آدم ها در شرایط بسیار سختی میل به آقایی و بزرگی در خودشون دلیل اصلیه. برخی از اوقات افرادی هستن که به دلیل اینکه بسیار لیلی به لالاشون گذاشتن و اصولا با یه نوع خودخواهی و خودپسندی و خودپرستی بزرگ شدن، همچنان مایل هستن که اون امتیاز رو ادامه بدن. به همین جهت است که مورد به مورد فرق میکنه. خیلی از اوقات شرایط ویژه زمانی و مکانی یا تاریخی و جغرافیایی است که به کسی همچی فرصتی داده، در حالی که اگر در یه دوره دیگه می بودند چنین نقشی رو نمی داشتن. این که آدم ها چگونه در صحنه سیاست ظاهر میشن، چگونه راه موفقیت رو از نظر درجات و مقامات برتر و بالاتر پیدا میکنن، یا کسانی که در وسط راه از پا در میان و با اشکال و گرفتاری روبرو میشن، واقعا این بحثی که قبلا با هم داشتیم نامشخصه. به همین جهت است که شما باید بدونی راجبه کی صحبت میکنید. حالا اگر یه درصد بالایی از مردم فرض بفرمایید ایران رو یا امریکا رو 20 سال قبل یا 50 سال قبل یا 100 سال قبل یه جایی میذاشتن و میگفتن حالا ببینیم کی به مقامات بالا از نظر سیاسی میرسه، بله. ولی شما اگر نگاه بکنید غالب اوقات آدمایی که احتمال و امکانه یه چنین مسیر و رشدی رو دارن، ای بسا یک در هزار و یک در ده هزاره، و 9999 نفر اصلا تو اون مسیر و شرایط و وضعیت به دلایل بسیار قرار نمیگیرن که اصلا اونجا برن یا نرن. همونطور که بسیار از آدما شغل پدرشون رو انتخاب میکنن یا راه و روش خانوادگی رو بیش از هر راه و روش دیگه تعقیب میکنن، گروهی هم هستن که اصولا ویژگی روانی و خانوادگی و محیط اجتماعیشون اونها رو به این سمت و سو میبره. به همجاست که یه عده وقتی که به مقاماتی از این قبیل میرسن، اگر به تاریخ زندگیشون نگاه کنید میبینید که شرایطی فراهم بودی که اینجا بیان و بعدن در اون زمینه چیزهایی به دست آوردن، در حالی که برخی از اوقات آدم ها از کودکی ابداً زمینه رو برای نداشتن. بگذاریم از این که اصولا میل به قدرت و میل به کنترل موضوع بسیار جدی همه آدم هاست. آدم ها میتونن بسیار کم سواد و دنیای بسته و محدودی داشته باشن، ولی این کنترل رو بخوان در حق فرض کنین فرزندانشون یا همسرشون اعمال کنن و به دلیل استراب و نگرانیشون این میل به کنترل به اونا آرامش نسبی میده، و خب این وضعیت میتونه در محیط اجتماعی هم به نوعی خودش رو نشون بده. به همجاست که شما من بگید که مثلا 100 نفر سوداگران قدرت رو یا سوداگران زور رو شما به صورت رندم یا تصادفی انتخاب کنید، اینا به نظر من اقلا میتونن 50 تا دلیل اصلی توی این 100 نفر وجود داشته باشه، و به بیان دیگه یه دفعه شما 15 تا از اینا رو نمیبینید که از یه مسیر شروع کردن و در یه راه رفتن. به همین جهت که همه چیز ممکنه، ما خودمونم این تجربه رو داشتیم. کسانی الان در هر جای دنیا از جمله در ایران هستن که صاحبان قدرتن، ولی در شرایطی اگر کمی مختلف و متفاوت اوضاع جامعه یا زندگی خودشون میچرخید و میگشت، اصلا نزدیک این پست‌ها و مقامم نبودن. شما اگر مثلا فرض کنید در جوامع ارثی بگید که حالا مثلا فرزندان مثلا حاکم یا پادشاه یا نزدیکان و وابستگان به او یه احتمالی دارن، بله، ولی برای توده مردم چه احتمالی مثلا برای شاخ شدن وجود داره؟ تقریبا هیچ. و به همین جهت هست که جز افراد در دنیای وهم و خیالشون احتمالاً دنبال اینا نمیرن. حالا ممکنه که از وسط 100,000 نفر که از این فکرها میکنه یا 1,000,000 یکی هم به جایی برسه، ولی خیلی نمیشه ریشه های اونها رو پیدا کرد. و بعدم تازه جامعه و جامعه فرق میکنه، یعنی برخی از جوامع نوع خاصی از به اصطلاح برگزیدگان قدرت یا سوداگران قدرت رو دارن. شما مثلا فرض کنید به امریکا نگاه کنید، من فکر برم رهبران تراز اول امریکا بیش از نیمشون حداقل رشته تخصصی و مطالعاتیشون حقوق بوده. علت چه این است که به هر حال در این کشورها در چارچوب قانون و تفسیر و توجیه قانونه که افراد میتونن راه کم خطری رو انتخاب کنن و یا با سرعت بیشتری پیش برن، و یا امروز به این گونه است که چون خود اونا در یه همچی چارچوبی هستن، نسل بعدی رو هم باز همچنان نه تنها در این رشته ها میخوان، غالب اوقات از دانشگاه های خاصی هم که فارغ التحصیل شدن و شبکه‌ای از ارتباطات رو به وجود آوردن به دنبال خودش خواهد داشت. در حالی که شما این وضعیت رو اگر برید مثلا در آلمان بهش نگاه کنید یا در آرژانتین یا مکزیک و یا در ایران حتما به جواب کاملا مختلف و متفاوتی میرسید. بنابراین این تجزیه و تحلیل ها رو میشه در خصوص یه فرد کرد و درست مثل بحث قبلی که با هم داشتیم خیلی تعمیمش نداد و ازش قاعده و قانون درست نکرد. ممکنه 10 یا 15 تا ویژگی روانی در این آدم ها باید باشه، ولی این آدم ها مثلا همه از این 10 یا 15 تا ویژگی رو ممکن داشته باشن، ولی بسا 95% مردم که اصلا به گرد سیاست نیومدن همون ویژگی های روانی رو دارن. یعنی خیلی کمک نمی کنه، چون همونطور که باز عرض کردم وقتی کمک میکنه که شما این مقدار بچه های 6 ساله یا 12 ساله رو آزمایش کنید تو امتحان کنید، بعد بگید از این 10,000 نفر این 5 نفر میرن بالا، و چون هیچ کس این کارو نکرده حتی مدعیش هم در دنیای علم نشده، نشون دهنده این است که اینا حوادث پراکندند. و همونطور که در بحث قبلی به شما گفتم قانون رو میشه از یه چیز ثابت واحد که عین عینش هست نتیجه گرفت. شما وقتی که فرض کنین اسید سولفوریک رو با آهن یا مس ترکیب میکنید میتونید مثلا سولفات آهن بدید بیرون، اکسیژنش هم هیدروژنش هم آزاد کنید. یعنی شما در یه چنین شرایطی برای که تقریبا اسید سولفوریک بر اساس آنچه که ما میشناسیم نسبتا یکیست، آهن هم همینطور، جوابی هم که میده سولفات آهن هم همینطور، یعنی شما اون فرمول رو میتونید بنویسید. ولی شما درباره مسائل مربوط به انسان به دلیل اینکه صدها عامل هست و اینا کاملا مثلا حتی یه شاید بشه گفت یه ضریب اکس که مسئله آزادی انسان همیشه وارد صحنه میشه و همه معادله رو به هم میزنه، درست پس که شما یه معادله داشته باشید یکسی همون گوشه نشسته باشه، حالا اگر اینا در ضرب باشن و اون اکس صفر باشه چی؟ یه دفعه همه چیز رو صفر میکنه، در حالی که اگر یک باشه تغییری به وجود نمیاره، ولی اگر 5 باشه اون رو 5 برابری میکنه که نیرو آنچنان خواهد بود که هیچ قدرتی در مقابلش نمیتونه مقابله کنه. هدف من این است که دنبال تجزیه و تحلیل های از این قبیل رفتن به عنوان پرسش میشه مطرحش کرد، ولی بعدا برش جوابی نخواهید. و شما باز عرض میکنم شما 100 نفر از رهبران جهان رو بر بگذارید میبینید حتی بعضی از اینا عکس هم بوده، و بنابراین فرمولی به دست نمیارید که خب اگر شما میخواید رهبر سیاسی باشید باید این ویژگی ها رو داشته باشید. اما میشه به یه نکاتی اشاره کرد. اشکال کار این است که نمیشه بقیه رو حذف کرد و گفت بقیه به این دلیل که اینا رو نداشتن نشدن. نه، ای بسا شما آدمایی میبینید که همون توانایی ها رو خیلی بیشتر و بیشتر دارن و حتی در همین مسیر هم بودن، اما به دلیل یه حادثه، یه اتفاق یا یه چرخش و پیچشی که درشون به وجود آمده کاملا از اون مسیر دور افتادن. به هر حال ما یه موجودی هستیم که با یه اتفاق یا با یه انتخاب از اون به بعد مسیر زندگیمون عوض میشه و همه چیز دگرگون میشه، و این همون چیزیست که بعضیا فکر میکنن قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر در کاری که نیست. یعنی همینقدر که شما رفتید اینجا بنزین زدید و بنزین اینجا مثلا تو امریکا بنزین خیلی خوبی نبوده، وقتی که به دلیل عادتتون ماشین رو به حرکت درآوردید و یک پاتون که عادت داره یک گازی رو دادید، به جایی که سرعتتون فرض کنید که 30 مایل باشه 31 مایل شده، و به خاطر اون بوده که وقتی به چهار راه رسیدید یه مستی هم که از اونجا رد میشد به شما زدی، و در نتیجه حالا تا آخر عمر مثلا فرض کنید من یا شما فلجیم. در حالی که اگر ما بنزین رو یه جای دیگری میزدیم که معمولا میزدیم، یا اصلا بنزین دیگری میزدیم، یا اون روزی که من بنزین زدم تانکری که آمده بنزین رو خالی کرده یه بنزینی میآورد که کمی مواد اضافیش یا خارجیش بیشتر بود، من سرعتی که میداشتم به جای 31 مثلا میشه 30 مایل و 8 دهم مایل، و بنابراین اون رفته بود، نه او تصادف کرده بود و ای بسا کشته شده بود و نه من. بنابراین وقتی که فقط یک عامل، که البته چیزای دیگه هم هست، اونم میشه گفت اصلا چرا اون آقا اونجا اومد، چرا اصلا پا شد، چرا به جای ساعت 3:17:03 ساعت 13:17:25 راه نیفتاد، اون عاملی که سبب شد چه بود، اگر یه ماشین جلوش پیچیده بود که اون آهسته تر میومد، اونجایی که به من رسید به من نمیرسید، اگر من یه نفر مثلا بوق زده بود حواسم پرت شده بود یه ذره پام از رو گاز برداشته بودم که من 30 ثانیه بعد به اونجا میرسیدم، من در خطر نبودم. یعنی میلیون ها عامل دست به دست هم میده تا این حادثه اتفاق میفته. و اینا چون برنامه ریزی نیست بلکه بر اساس تئوری احتمالات حرکت میکنه، یه جواب نسبتاً منظمی به دست میده، ولی واقعا به اون صورت نظمی نداره. یعنی این نظمی است که از بی نظمی به وجود اومده و میدونید یه بحثای خیلی سنگینی در ریاضیات و به یک اعتبار فیزیک درباره همین مسئله هست که چون بعضی از ما میخوایم بگیم مثلا جهان خیلی مرتب و منظمه، در حالی که هر شکل دیگه هم میداشت باز مرتب و منظم میبود. درست مثل اینکه شما یه تاسی رو میندازید حالا شده 5، حالا پس جواب 5، ولی نمیشه گفت ببین وسط این همه مثلا 6 تا تاس چرا 5 اومد، مثلا برای اینکه 4 هم میومد گفتی چرا 4 اومد. به همین دلیل است که کنجکاوی شما رو متوجه هستم، میلتون به دانستن این روابط رو ستایش میکنم، دنبالش هم برید، ولی کوشش کنید یک از منابع علمی و بحثای عقلی منطقی استفاده کنید و الا میتونید به راحتی به دام اوهام و خرافات و یا باورهای عجق و جق سیاسی مذهبی بیفتید که دنیا رو به صورت عجیب و غریبی تفسیر و توجیه میکنن. اگر بخواید نمیدونم، من یه سی دی با همکاری دو نفر از دوستان خوب و دانشمندم دارم تحت عنوان علم و شپل، گفتگوی اول درباره انسان امروز در مقابل انسان دیروز، یعنی انسان امروز و فردا در مقابل انسان دیروز، و اونجاست که کوشش میکنم یه توضیحی بدم که اصلا این نظام ذهنی و فکری ما از کجا میاد. و به همین دلیل که وقتی که وارد یه همچین مسیر پرپیچ و خم تاریکی میشید، حداقل یه چراغ قوه احتیاج داره جلو پاتون رو ببینید که تو چاه و چاله نیفتید، ولی این که آخر کارش هم خیلی کشفی بکنید خیلی مطمئن نیستم. به همین جهت است که موضوعی از این قبیل بسیار سوال برانگیزه و بسیاری از آدم‌ها هم خیلی راحت و خوشحال خواهند بود از اینکه بتونن پاسخ ساده قانع کننده‌ای بدن، یا کار خدا بود یا کار شیطان بود یا قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر، یا اون آدم چشم مشهور بود چشمم زد، و یا قبلا یه آدم بیکاری مثل من فال گرفت و گفت اینجوری میشه و حالا هم داره میشه. و چون من از این حرفا صدها بار شنیدم، آدم مات و مبهوت میمونه که چگونه آدم میتونه خودش اینقدر راحت گول بزنه و فریب بده، ولی به هر حال واقعیت انسان و جامعه بشری چینه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب باشید.
مرسی ممنون. حالا یه سال دیگه داشتم فکرم دیگه
بگو کوتاه بگو. نه دو دقیقه وقت دارم تا پیام ها بگو عزیز.
آها تو یک از صحبتاتون شما میگفتین که این دانشمندای جدید علمای مثلا علوم اجتماعی به این سمت رفتن که سری لغتهایی که عموم جامعه استفاده میکنن از قبل استفاده داشتن اون معنی علمیشو کامل توضیح بدن. خواستم ببینم یه مثلا
ببینید عزیز بده من بگم نه نیست. هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود سالها قبل، اصلا حرفش اون مثلا بیا ما خانواده رو یه لغت براش بذاریم، برای که این مفهوم خانواده 100 تا شکل و فرم داره، یا محبت یا عشق یا مادری یا پدری، یعنی اینا بیا مثلا بگیم خانواده ای که آدما با هم ازدواج میکنن مثلا در جوونی، خانواده ای که آدما ازدواج میکنن بچه ازش دارن، خانواده ای که نمیکنن، خانواده ای که بعد از ازدواج اول دوم. ببینید نمونه برجستش ماجرای فامیله. شما در ایران وقتی میگید پسر خالم دخترم من، تکلیف روشنه دیگه، یعنی پسر خاله شما میشه پسر خواهر مادر شما، در حالی که در امریکا چون خانواده مهم نبوده میگن کازین. وقتی کسی میگه دیشب با کازینم رفتم بیرون، شما اول نمیدونید پسر یا دختری، بعدا نمیدونید پسر عمه است یا دختر خاله است، اصلا هیچی نمیدونید. چرا؟ برای که مهم نبوده. عربا چرا بیشتر از 100 تا لغت فقط برای شتر دارن؟ شتر یک کوهانه، دو کوهانه، پیر، جوان، عصبانی، مریض، زخمی، دست و پا شکسته، با حرفای مختلف، یعنی کوتاه، بلند، سیاه، پشمالو، هر چی شما فکر کنید. چرا؟ برای که همه زندگیشون با شتر بوده و بنابراین 100 تا لغت براش دارن. ولی خب ما ممکنه فقط یه شتر یا یه شتر یک کوهانه دو کوهانه داشته باشیم و خلاص. وقتی هم که میرسیم به خانواده، ما پسرم و دختر خاله برام فرق میکنه، ولی برای جوامع غربی همه کازینن. گفتم و معنای عام هم داره. به همین جاست که تو این گونه موارد عزیز عرض من و عرضی که داشتم این بوده که یه مقدار واژه‌هایی که مردم به کار می‌برن باید به درستی تعریف بشه و الا گرفتاری است. به همین جاست که من صبح تا غروب وقتی دوستان تشبیه می‌رن از ترس صحبت کنن یا استراب و تفاوت نمی‌دونن مسئله دارم. روزی که جامعه و اجتماع رو یکی می‌دونن کامیونیتی اند سوسایتی مسئله است. روزی هم که فرض کنید عشق رو با اعتیاد و عادت اشتباه می‌کنن یه گرفتاری دیگری است. به همین جهت است که هر وقت که ما آگاه‌تر باشیم برای هر کدام از این پدیده‌هایی که متفاوت حتی عکس هم هستن لغات مختلفی داریم، در حالی که وقتی که کم دانش باشیم یه لغت رو برای همه به کار میبریم و باهاش هم خوشحالیم. بذارین که کار همه رو ظاهرا ساده کردیم ولی واقعا هیچ مطلبی رو به دیگری نرساندیم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی ممنون.
بابای عزیز شنگان عجبن با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سندیاگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت فرسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57 1-800-306-49-57 zamanproductions.com. Hey Zahid Divane, yani Divane Shahid, Divane
yani to Sajed Berabani. توجه فرمایید، اگر قصد ازدواج دارید یا می‌خواهید از همسرتان جدا شوید، قبل از هر اقدام به برنامه مفید و استثنایی دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر گوش کنید. حتماً به نفع شماست.
ساعت مشاوره خانواده با
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان که در سن دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه 2 جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت رو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که از روز جمعه 14 جون که در گوتنبرگ هم شنبه و یک شنبه، 15 و 16 در استکهلم، 2 شنبه 17 ملمو، 3 شنبه 18 در استو، 4 شنبه 19 در وین، 5 شنبه 20 در آمستردام، و بعد سفر کروز رو خواهیم داشت. 1 شنبه 30 جون در دوسلدورف، 2 شنبه و 3 شنبه 1 و 2 جولای در فرانکفورت، 4 شنبه و 5 شنبه 3 و 4 جولای در هامبورگ، و بالاخره شنبه و 1 شنبه 6 و 7 جولای در لندن خواهم بود. و در این 14 محل 28 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا به razhavaniyazha.com سری بزنید. ضمناً آقای محمدی به دلیل درخواست دوستان دو کنفرانس در دو روز، چهارشنبه پنجم و چهارشنبه دوازدهم، برای دوستان به رایگان درباره تست تووا، نورو فیدبک و یا فیدبک ADD ADHD گذاشتن، ولی به دلیل این که جام محدود هست باید لطف کنید از قبل تلفن کنید. شما تلفن ایشون 818-451-66-66 451-66-66 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا که از شنبه سوم تا شنبه دهم آگست خواهد بود. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من
ممنونتون میشم اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون.
بله. حالا بهتر شد صدا؟
بله، خیلی بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر من و همسرم می‌خواستیم که در مورد مشکلمون با شما مشورت کنیم و صحبت کنیم.
بفرمایید.
من 35 سالم هسته، همسرم 36 ساله هست و ما دو تا بچه دختر 8 ساله و یه پسر 6 ساله داریم و الانم مشکلی که من بیشتر متوجهش هستم این هست که چند وقت در مورد خودم فکر میکنم که تمرکز یا توجه کافی که قبلا برای بچه ها داشتم و میتونستم به کاراشون و اموراتشون رسیدگی کنم الان به سختی دارم و به همین دلیل از همسرم کمک خواستم در این زمینه، ولی ایشون با توجه به این که هم تمایل دارن که این کار رو انجام دادن و همین که در زمانهایی هم این کار رو انجام میدن، ولی من از طرف بچه ها یا خود ایشون یا خود من میبینیم که رضایتی بینمون برقرار نیست.
نه نفهمیدم رضایتی بین کی برقرار نیست. شما
یعنی
بچه ها از چی ناراضیان که پدر مادر بهشون نمیرسن؟
یعنی مثلا من با دخترم صحبت میکنم، اگر بخوام با پسرم صحبت کنم پسرم ناراحت از این هستش که من دارم با دخترم صحبت میکنم و همش تو حرف همدیگه میان. البته این موضوع میشه گفتش که از زمانی که دخترم 4 سالش بود و پسرم 2 سالش بود این اتفاق افتاد، ولی من با توجه به اینکه سیدی های شما رو گوش میکردم و مطالعه میکردم سعی میکردم که این سختی کار رو یه جوری از بین ببرم، ولی با توجه به اون اطلاعاتی که از گفته های شما به دست آوردم.
آقای نصب کنید عزیز، اولا ببینید عزیز، این که بچه ها با هم حسادت و رقابتی داشته باشن یه حد اقلش اجتناب ناپذیره، نمیخوام بگم عادیه یا خوبه، و دوم بعض اوقات وقتی من و شما نتونیم یا شرایط و موقعیتی باشه که نتونیم این موضوع رو به تدریج کمتر کنیم، خب میتونیم بیشتر کرده باشیم، ولی این میتونه هیچ ارتباطی به این که شما اون توجه رو ندارید یا همسرتون ندارن مرتبط نباشه. بچه ها میتونن اتفاقا تو خانواده که پدر و مادر بیش از اندازه توجه میکنن دعوا و اختلاف و اشکالشون هم بیشتر باشه. من نتیجه گیریتون رو متوجه نمیشم. و بعدم ببینید عزیز، من سر خود شما گیرم که شما که توجه و تمرکز ندارید، برخی از اوقات ای بسا فقط نگرانی ندارید ماننده گذشت، بعضی از اوقات به هر حال به اینجا رسیدید تو دوربر خودتون رو میبینید که بچه ها رو این مقدار باید آزاد گذاشت که خودشون بشن تا اینکه برخلاف گذشته یا به خاطر اون گونه که خودتون بزرگ شدید بخواید تو کارشون دخالتی داشته باشید. و اگر به من بگید که من مثلا سر کار رفتم یا دارم درس میخونم یا روزی یه ساعت یا پنج ساعت یا هفت ساعت دیگه برخلاف گذشته نیستم یا در ارتباط با بچه ها نیستم، اونو میتونم بفهمم، ولی خب یکی از موضوعات در این زمینه این است که بچه‌ها با بالا رفتن سنشون مواظبت و مراقبت از راه دور رو میخوان، ولی مانند دوران کودکی که باید همه چیز بغلشون کردیم و اون ور بردشون که یا شیرخواری که نخواهد بود. من حقیقتش اولا هنوز نمیفهمم اون حرفی که راجب خودتون اونم به صورت منفی زدید یعنی چی و از کجا میاد، اونو نمیخوام حدس و گمانی داشته باشم. من بگید واقعا یعنی چی؟
آقای دکتر، من خودم احساس میکنم قبلا خیلی راحت میتونستم یه رابطه عاطفی و گفتگوی عاطفی با همسرم و با بچه هم داشته باشم، ولی اخیراً احساس میکنم که خیلی خسته میشم و نمیتونم هر سه نفرشون رو، حالا زمانهایی رو که از من درخواست میکنن، یعنی حالا مثلا با توجه این که دخترم مدرسه میره و صبح من برای پسرم، البته از بعد از این که از کیندرگاردن برمیگرده یه دو ساعت وقت دارم با ایشون باشم، بعدش با دخترم میاد، طبیعتا از من درخواست میکنه یه مقدار با اون باشم صحبت میکنه و زمانی هم که همسرم میاد همین درخواست رو داره از من و من قبلا هیچ نگرانی نداشتم، هیچ ناراحتی هم نداشتم راجع به این موضوع، ولی اخیراً برام خیلی سخت شده این قضیه.
چیش سخت شده؟
خودم دلم میخواد.
نه صبر کنید. شما یه وقتی دارید، حالا یا با پسرتون حرف بزنید یا با دخترتون، یا اختلاف میان پسر و دخترتونه، یا با همسرتون حرف بزنید یا با پسرتون یا دخترتون، شما که بالاخره اگر وقتتون همونه با صرف یه کاری هم بشه درست، که من اگر به این موضوع فکر نکنم به این موضوع دیگه فکر میکنم، یعنی من اصلا نمیفهمم تو هنوز. ببینید شما میتونید بحث یه جور دیگه داشت باشید، حالا بهش میرسید، ولی من هنوز میخوام شما خودتون خودتون رو بفهمید و وقتی خودتون فهمیدید منو بفهمونید. من هنوز حدس میزنم شما چی میگید، میدونم از کجا میاد، ولی میخوام خودتون قدم به قدم پیش برید. یعنی چی؟ شما الان اونجا هستید، قبلا فرزندتون یه موضوعی داشت بهش میرسید. برای ببینید مطالعاتی که تو امریکا شده نگاه کنید، مطالعات تو امریکا نشون میده که بسیاری از پدرها و به ویژه مادرها بچه‌ها که یکی دو سه ساله هستن خیلی باشون در ارتباطن، 6 7 ساله که شد بچه بهش گفت برو دنبال کارت، کم کم ازش فاصله میگیرن و اون اشتیاق علاقه‌ای که قبلا در اداره و کنترلش داشتن رو ندارن و بنابراین اونقدر به حساب خودشون عشق و محبت مادرشون کم میشه که به نظر من نمیشه، خصلت رابطه عوض میشه. همینجاست که شما بچه یه ساله رو تو آغوش میگیرید، ولی یه مرد 30 ساله اگر پسرتون باشه که تو بغلتون اونجوری نمیگیرید، یعنی بر اون ور نمیبرید، ولی نشانی نیست که شما مادر خوبی بودید، حالا مادر خوبی نیستید عزیز. یعنی من فکر کنم یه مقدار از اینا انتظار این است که شما فکر کنین حال خودتون یا رابطه خودتون باید با بچه‌ها یکی باشه. یه روزی بود که من بیشتر چیزا رو به بچه‌ها میآموختم، در حالی که از اونها خیلی چیزا راجع به انسان آموختم، ولی حالا بسیاری از اوقات از جمله دیشب من با پسر کوچکم یه عالمه حرف می‌زدم، اون بود که من همه چیز داشت یاد میداد، تموم شده دورش، پدری من به آخر رسید.
بله.
خب بنابراین اصلا یه مقدار از اینو اصلا جایی برای نگرانی نداره. ولی اگه شما به من دو چیز بگید، یکی این که من قبلا روزی 5 ساعت با بچه‌ها بودم شد 2 ساعت یه مسئله است، دوم به من بگید چون اصولا من وارد مثلا افسردگی شدم همه کار برای من سخت شده، یعنی حتی حرف زدن، یا من قبلا دوست داشتم برم مهمونی حالا دوست ندارم، یا دوست داشتم برم خرید حالا دوست ندارم. اون یه قصه دیگری است که شما مثل آدمی که قبلا 100 دلار داشت حالا 50 دلار داره با زندگی کنه، ولی این باز ارتباطی به مهر و محبت شما نداره، یه واقعیت دیگه سر کلش پیدا شده که معمولا احتمال چیزی به اسم افسردگی وجود داره. ضمناً شما با گذشت زمان از یه زمینه‌هایی و یا در یه جنبه‌هایی به همسرتون یا بچه‌ها نزدیک‌تر شد، از یه جهاتی دورتر شدید، ولی شما وقتی اینو بیخودی جبری می‌کنید، گرچه ممکنه درش واقعیت باشه، نتیجه‌گیری غلطی می‌کنید. من هنوز نمی‌دونم، یعنی باز می‌خوام مشخص شما من اگر یه موردی رو بفرمایید که چرا یه همچین نظری و یا حرفی راجع به خودتون می‌زنید.
مثلا آقای دکتر، من تا 4 سالگی بچه ها خب خیلی طبیعی بودش، کارهای شخصی بچه ها رو کمک بهشون میکردم یا که بتونن رو پای خودشون وایستن و این بر من طبیعی و خیلی راحت بودش، ولی من باید بگم که از 18 سالگی یه مریضی جسمی هم گرفتم، پرکاری تیروئید رو گرفتم، بعدش حالا با یود و اینا به کمکاری تبدیل شد. من زیاد در مورد مریضی خودم اطلاعات نداشتم، ولی بعدم که به دکترم مراجعه کردم و ایشون فهمیدش که من دو تا بچه دارم، به من میگفتن شما یه خستگی مفرطی داری که شاید این باعث میشه که من الان اینطوری احساس بکنم. یعنی از موقعی هم که متوجه شدم خودم مجبور به این میکنم که کارا رو انجام بدم و و حالا شاید هم به خاطر این هستش که من این احساس رو دارم.
نه دقیقا همین عزیز، ببین عزیز، چون حرفای شما همینه. قبلا با دو تا پاتون راه میرفتی، حالا یه پاتون مثلا شکسته و چوب زیرش، حالا میخوای چیکار کنی؟ خب معلومه به خوبی گذشته راه نمیرید، ولی معناش این نیست که قبلا با اشتیاق میرفتید دنبال فرزندتون از کودکستان یا دبستان، حالا با اون اشتیاق میرید که دردآور راه رفته. یعنی فقط این تغییری است که در درون شما به وجود اومده. این رو به بقیه چیزا مرتبط نکنید. ببینید عزیز، من ممکنه حوصله داشته باشم بشینم با شما حرف بزنم، ولی اگر خوابم میاد که حوصله ندارم. معناش این نیست که رابطه من یا نظر من راجع به شما عوض شده. همینجاست که برخی از اوقات آدم‌ها به یکی دیگه برمیگردن که اوویزو بخوابم. معناش این است که من خستم، اون خستگی مانع از این میشه که یک گفتگویی معنیدار رو ما با هم داشته باشیم. ولی این معناش این نیست که چیزی کم یا زیاد شده. آدم خواب هر چی شما با شرف بزنید جوابتون رو نمیده، ولی معناش این نیست که به شما بی‌اعتنایی میکنه یا بی‌احترامی. شما با آدم خواب دو دفعه چیزی میپرسید معلتون نمیذاره، ولی خود ازش چه نجیبی؟ خب خوابه، بیدارش کنید جوابتون رو میده، بیدار شد جوابتون رو میده. بنابراین منم بیشتر این مسئله رو شخصی خودتون میبینم عزیز. یعنی شما چون راه رفتن براتون مشکل شده، دیگه حالا علاقه‌ای به خرید هم، به گردش و تو مال هم ندارید. ولی این معناش این نیست که شما عوض شدید. نه، کار راه رفتن برای شما مشکل شد. آدمایی هستن که قبلا راه میرفتن حالا نمیتونن. آدمایی هستن که قبلا راحت از پله میرفتن بالا، حالا به دلیل درد پا نمیتونن برن. به همین سادگی. وقتی میخوان میستن با آسانسور برن اینور اونور. ولی معناش این نیست که بگن من نظرم عوض شد، من با اشتیاق از پله خودم رو به او میرساندم، حالا سوار آسانسور میشم. چه ارتباطی با هم داره؟
بله آقای دکتر، تا من خودم متوجه این مسئله شدم، ولی یه مشکلی دارم این هست که اطرافیانم، خب همسرم یا بچه ها نمی کنن اینو متوجه بشن که من یه دونه پا دارم، که منو سالم می بینن.
نه این حرفتون درسته. خب اونا باید به تدریج هم کمکشون کنین، بچه های یه جور، همسر تو اینجور دیگه، که انتظار توقعشون رو تغییر بدن عزیز. یعنی اونا هستن که با یه آدم ثابت واحدی روبرو نیستن. همسر شما باید بدونه یک همسری داشته که قبلا 100 دلار داشته میرفته خرید، حالا 50 دلار داره. خب اون کالاها رو که قبلا می آورد دیگه نمیتونه بیاره، یا باید کمتر بیاره. به همین سادگی. واقعیت واقعیته. شما روزی که به هر حال اون توان رو ندارید، اون انرژی رو ندارید، مثل آدمی است که وقت نداره، مثل آدمی است که پول نداره. آدمی که وقت نداره، پول نداره، چیکارش کنم؟ با اصرار که تو قبلا پول داشتی، وقت داشتی، این کارو می‌کردی، حالا چرا نمی‌کنی؟ ولی که اون موقع وقت داشتم، حالا ندارم، موقع پول داشتم، حالا ندارم. به همین سادگی. و اینکه اونا متوجه واقعیت بنمیشن، یه دلیلش همینه که خود شما هم گوشش نکردید براشون این توضیح بدید، یا شاید متوجهش نبودید که من در گذشته این کارو با این راحتی انجام می‌دادم، با پاهام راه می‌رفتم. حالا به دلیل شکسته شدن پام نمیتونم راه بدم، یا دوتاشتون شکسته بود با دستم راه برم. خب بسیار طبیعی است که من آدم قبلی نیستم. ای بس و الان رنج بیشتری هم میبرم، کوشش بسیاری هم میکنم، میخوامم این مقدار جبرانش کنم. در 20% هم رنج من و درد من بیشتر از گذشته است برای کاری که برای شما انجام میدادم، اما همچنان شما به نصف اون چیزی که قبلا میرسیدید نمیرسید. خب اینها که میشه فهمیدش عزیز. این که ما خودمون رو بتونیم توضیح بدیم و توجیه بکنیم مهمه. اینکه بسیار از وقت شما به یه دوستتون یه صحبتی میکنید، میگه حالا باشه بعد، الان وقتش نیست، یا فرصتش نیست، یا الان من آمادگیش رو ندارم. و بنابراین ما هم باید اونو بفهمیم، اینو حمله بر چیز دیگری نکنیم. یکی از گرفتاری‌های ما این است که فکر می‌کنیم بچه‌هامون همین موجودات ثابتن که می‌مونن. این قبلا نمی‌ترسید، حالا می‌ترسه. طبیعیه. بچه بالا رفتن سنش از یه چیزایی می‌ترسه و وحشت می‌کنه که قبلا نمی‌ترسید. یه چیزایی که قبلا می‌ترسید حالا دیگه نمی‌ترسه. ما تغییر پیدا می‌کنیم. رابطه شما، رابطه زناشویی شما، همیشه گفتم مثل یه بچه است. 6 ماهش با 6 سالش، با 16 سالش، با 66 سالش فرق می‌کنه. بسیار از ما انتظار داریم که در زندگی زناشویی آدم همون کاری بکنی که در آغاز ارتباط میکرد. آخه ما 6 ماهه بودیم اون موقع، حالا 60 ساله ایم، دلیل نداره که همون باشه. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنویم. من در خدمتتون. اگر حرفی هست لطفا روی خط خواهش کنم. شنگان اجمن با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتمنات
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005.
بسیاری از بانوان برای محکم نگاه داشتن ارگان‌های مثانه و رحم که در اثر کهولت سن با ضعیف شدن ماهیچه‌های آن روبرو می‌شوند با عمل جراحی از وسیله‌ای به نام ترانسواجینال مش استفاده کرده‌اند که متأسفانه به مرور زمان اختلالاتی چون خونریزی، درد، عفونت، زخم و مشکلات دیگر را به همراه داشته است. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های سازنده ترانسواجینال مش با دفاتر حقوقی عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888 989 عبیر 888 989 2247.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز آو انسینو دیدن فرمایید. اتومبیل دلخواه خود را انتخاب کرده و با قیمت بسیار مناسب به خانه ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسند آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همین پنجشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگو خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگج هاوس توجه کنید. همین پنجشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگج هاوس.
شنبه اول جون پرفورمینگ آرت سنتر اورنج کانتی، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره. شنبه اول جون را به خاطر بسپارید.
The traditional light bulb, a groundbreaking invention in 1879. Other groundbreaking ideas from that time, the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too. Like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل در ایران و سخنگوی قوه قضاییه، در یک کنفرانس خبری گفت پرونده همراهی احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت وی در هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به قوه قضاییه منتقل شده و در حال رسیدگی است. اسفندیار رحیم مشایی در روز 21 اردیبهشت ماه به همراه احمدی نژاد در ستاد انتخابات در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد که پس از این اقدام بسیاری از اصولگرایان همراهی رئیس جمهور را خلاف قانون دانستند، ولی احمدی نژاد گفت در آن روز مرخصی گرفته بود. محسنی اژه‌ای در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با دستگیری تعدادی از حامیان دولت در استانها و فیلتر شدن سایت‌های آنان گفت اگر کسی و یا سایتی اقدام مجرمانه انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، و اضافه کرد ستادهای کاندیداهایی که تایید صلاحیت نشده‌اند حق فعالیت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آنها را می‌گیرد. دولت کانادا با مسلح کردن اپوزیسیون سوریه توسط اتحادیه اروپا مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان برد وزیر خارجه کانادا امروز گفت یافتن یک راه حل سیاسی تنها راهی است که میتواند به رنج مردم سوریه پایان دهد، و هشدار داد سرازیر شدن اسلحه به سوریه خشونت، مرگ، ویرانی‌های بیشتر و سرایت جنگ به کشورهای همسایه را به دنبال خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه کانادا، نگرانی اصلی وی شورشیان افراطی هستند که وارد بخش‌هایی از اپوزیسیون سوریه شدند و این امر وضعیت این کشور را بدتر می‌کند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 75، در منطقه ولی 85 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 72 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 61 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به این که شما هم قضیه این دو تا پا که حالا یه پاش نیستش در مورد من گفتیم، من باید به این اشاره کنم که من از زمانی که با همسرم ازدواج کردم، مخصوصا از زمانی که بچه ها به دنیا اومدن و بعد فرزند دومم به دنیا اومد، من همیشه احساس میکردم که دنبال همسرم دارم میدوام، و این دویدن اولا خب برام سخت نبود و الان برام خیلی سخت‌تر شده. حالا با توجه به
شما، چرا شما دنبال ایشون میدویدی؟ من یاد اون لطیفه افتادم. یه کسی دنبال یه کسی میدوید، هی بگو بیس بگو یکی پشت سر منه، من چجوری بیستم؟ تو که هیچ کس پشت سر دیست بیس. شما چرا نمیستادید جان؟
دقیقا درست اتفاقا میستد. من از چیزی که میترسیدم اگر ایشون نباشه میترسیدم و دنبال ایشون میدویدم، و شاید از اینکه جا بمونم میدویدم، و الان احساس میکنم که یعنی به یه جایی رسیدم که ایشون بعد از 12 سال زندگی، مخصوصا این 8 سالی که بچه ها بودن، خیلی متوجه خودشون و کارشون بوده. حالا یه مقدارشو من میتونم، یه مقدار خیلی بیشترشو من میتونم درک کنم با توجه به شرایط اقتصادی که تو ایران داشتیم. خب ایشون بعد خیلی تلاش میکرد، بعد با توجه به محیط کار ایران که یه محیط کار واقعا فاسدی، محیط سالمی نیست بین کسایی که توی اونجا کار میکنن، و خب حالا اخلاقی دیگه ای هم که هستش. ولی من اون اولا خب اوکی بودم، خیلی راحتی تونستم بیام و بدوم، ولی الان واقعا ازشون درخواست میکنم که به کمک من بیاد و یه مقدار از این باری رو که من خودم احساس میکنم که دیگه نمیتونم بیشتر از این برم به عهده ایشون بذارم. ولی ایشون با توجه به این که ما حالا یه سالم هستش اروپا اومدیم و تمام مشکلات رو پشت سر هم گذاشتیم و الان میتونیم واقعا از شیرینی اون چیزایی که سختی داشتیم استفاده کنیم، اصلا به این نکته توجهی ندارن و
نه ببینید اولا شما چطور ممکنه صبر کنید یک ساله با دو تا بچه 8 ساله و 6 ساله که موقع 7 و 5 بودن اومدید تو اروپا، حالا همه چیز بد و خراب تموم شده، شما با این محیط تازه مگر یه امکانات فوق‌العاده مالی داشته باشید که برای استراحت تشریف آورده باشید، ولی اگر قرار همسرتون کار بکنند و درگیر بشید که شما فشاری که روی هر دوی شماست خیلی بیشتر از گذشته است.
آقای دکتر، ایشون مهندس هستن و ما قبلا یعنی کار ایشون به صورت اینترنشنال هستش، ما 3 سال توی مالزی این تجربه رو داشتیم و همینطور تو ایران هم که اگر بودیم ایشون کشورهای دیگه برای کارشون میرفتن که حالا به صورت پرمننت دیگه اینجا هستن. یعنی میشه گفتش که زندگی ما تو این 12 مخصوصا تو این 8 سال دستخوش این تغییرات بوده و من و بچه ها عادت کردیم به این تغییرات.
نه عزیزم یعنی چی عادت کرد؟ مثل که کسی هر روز منو کتک بزنه من بگم ما عادت کردیم، یعنی چه؟ اگر ای فشار بوده و درد بوده و رنج بوده و ضرر بوده و خطر بوده عادت کردیم، یعنی چه فرقی میکنه که عادت نکرده باشیم؟ شاید عادت نکنیم بهتر یه کاری براش میکنیم. ببینید عزیز، من گیجم، تقصیر شما نیستم، تقصیر یه مقدار هوش و حواس منه. شما مشکلتون واقعا چی؟ یعنی الان بگذارید گذشته رو، الان راجع به رابطه زندگی زن مادریتون هم راه کنید. شما از همسرتون چه گله چه شکایتی دارید و میگید یه کاری بکنه؟ قصدتون چه کاری است؟ ایشون اگر کار نمیکنه الان اونجا
دلید. بله
اوکی. شما کار میکنید یا نه؟
من دانشگاه درس میکنم.
خیلی خب، پس شما که درس میخونید که بتونید کم بخونید؟ بله. یا نه، کم یا برها نه
خب. البته کورس، بله کورس برداشتم که کارم هم سبکتر باشه.
نه آخه شما از ایشونی که داره کار میکنه توی کشور غریب، شما حالا انتظار دارید تو چه زمینه ای به شما چه کمکی بکنن؟ و یا گلتون از ایشون چی عزیز؟ ما اونو هنوز نفهمیدم.
ببینین وقتی که ایشون از سر کار میاد، به طور مثال چه ایران چه توی مالزی چه اینجا، وقتی که از سر کار میان، حالا یه مقدار که با هم صحبت میکنی، بچه ها میان دورور ایشون که با ایشون ارتباط برقرار کنن. سلام علیکم. ایشون اصلا حوصله بچه ها رو نداره، همیشه همینطور بوده.
نه حوصله بچه ها نداره، اصلا خسته از حوصله نداره،
همیشه همینطور آقای دوست.
نه فرقی نمی کنه آخه عزیز، من اگر میرم 6 ساعت 8 ساعت کار میکنم، نوع کارم هم حالا دوست دارم یا دوست ندارم، آدم سخت و سنگینی هم، همون پای شکسته رو دارم، تمام 8 ساعت با اون یه پا هزار جور گیر و گرفتاری داشتم، حالا اومدم خونه، یک معلوم نیست که وقت برای کسی دیگه داشته باشم از جمله خودم. دو، بسیاری از متاسفانه مردان این آموزش رو و این آگاهی رو برای نقشی که در زندگی زناشویی و در ارتباط با بچه هست رو ندارن. مرد شرقی، مرد ایرانی بیرون کار میکنه، خونه که دیگه کار نمیکنه. به من میگید غلطه حتما، ولی اینها یه مقدار واقعیته. حالا شما هم که احتمالا تو خونه هستید، بچه ها اگر من بگید من فکر میکنم برای بچه ها خوب نیست که پدرشون ازش از اونها اینقدر فاصله میگیره، حق با شماست. ولی اگر اون میگه نمیتونم، که خب یه مقدار موضوع چیز دیگری است. و بعدم اگر ایشون استدلال دیگه ای داره، من نمیدونم چه هست. یعنی اون چیزی که شما به من میفرمایید، و ببینید بذار من این روشن کنم، اگر خوشحال میشم باشون صحبت کنم. ببین عزیز، من اینو بگم، اگر تقسیم کار به این صورت تصمیم گرفته شده، توافق شده که یکی کار بیرون میکنه که داخل، خب یه مقداری معلومه که ای 99% یا 100% کار بیرون با ایشونه، میتونه 20% هم کار خونه با ایشون باشه، برای که کارهایی که اونقدر سخت و مشکل نیست، مگر اینکه ما سخت و مشکل شده. بذار من ببینم ایشون شاید بتونن بگن واقعا چه خبر است در زندگی شما.
بله بله، گوشی خدمت.
لطفا.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونم. شما صحبت من با همسرتون شنیدید؟ بعد یه طرفو میشنیدید؟
بله آقای دکتر.
نظرتون چیه راجع به گفتگوی ما؟
آقای دکتر، من در واقع فکر میکنم که بچه‌ها خیلی نیازشون زیاده، یعنی وقتی ما مهاجرت کردیم به صورت طولانی تر من متوجه شدم که اینا نیاز به فامیل و بستگان در واقع مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ و یه سری اقوام نزدیک رو خیلی دارن.
نه سب کنید، همچین نیازی در انسان وجود نداره عزیز. خوبه که باشه،
یعنی ازم اینه که خیلی
نه سب کنید،
خیلی بالشون الان حس میکنم رو دوش ماست های دکتر.
نه آخه شما باید براشون
حرف بزنن. خیلی
خب نه هست، ولی با مادر بزرگ و پدر بزرگ که حرفی نمیتونن بزنن. دوست دارن حرف بزنن، یک باید باشون حرف زد، دو اگر با بچه ها بذارید دوستی با اونا بیشتر راحت‌تر حرف بزنن. من اگر فرض بفرمایید که بچه ها وقتی از مدرسه یا هر محیط آموزشی که میان براشون یه برنامه بذارم دو سه ساعت با دوستاشون باشن یا جایی باشن که بقیه بچه هستن که بیشتر بازی میکنن، خیلی ترجیح میدم اونجا باشن تا بیان با پدر و مادرشون صحبت کنن. یعنی ببینید عزیز، برنامه میخواد جان،
چون اینجا این محیط در واقع هم زبان وجود نداره، این امکان برای اینا وجود نداره در واقع. میدونید این زبان متمایز خیلی براشون.
آخه خب اینا چرا شما بردید یه جایی که نه ببینید عزیز، شما یه همچین تصمیم برای چی گرفتید؟ من بچه هم برم یه جا که نمیفهمه دور برش چه خبره؟
خب ببینید، میدونید که موضوع ایران، مسائل ایران طوریه که
نه من اصلا نمیخوام سرزنش
کنم همه جوانوشو.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه ببینید، شما مثل همسرتون یه ذره به نظر من غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید. من برم یه کشوری زبانش بلد نیستم، باید بپذیرم یه واقعیتی که زندگی سخت و مشکله و من وقتی که اومدم اونجا باید اونو بپذیرم، هزینه‌هاش و گرفتاری‌هاش و محدودیت‌هاش. شما هم دو تا بچه می‌فرمایید زبان رو نمی‌دونستان، آوردید، مجبورم بودید یا فکر کردید این انتخاب بهتری. خب باید بپذیرید که حالا اگر در ایران بودید که می‌ذاشتید بچه‌ها بزرگ بشن، اینجا دیگه نمی‌تونید بذارید بچه‌ها بزرگ بشن، باید بزرگشون کنید. و برای این کار اگر در ایران بودید با یکی دو ساعت، نه به خاطر اینکه عمه و خاله در کار بودن، یکی دو ساعت وقت صرف می‌کردید، بچه‌ها با شما کاری نشن، ای بس الان بچه‌ها تنها هستن 4 ساعت یا 6 ساعت دارن. حرفتون درسته، ولی این برمیگره به واقعیتی که الان هست. و بعدم اگر کمکشون کنید که هر چه زودتر بچه‌ها زبان رو یاد بگیرن و برن دنبال کارشون، شما هم آزاد میشید. ولی این درست مثل مادری است که بچه رو فعلا با در آغوشش بگیره اینور اونور بره تا راه بیفته خودش بره. ولی اینا فقط یه کار موقتی است. یعنی فرض کنین بچه های شما در سن 6 و 8 سالگی یه فرصت 6 ماهه میخوان، 8 ماهه میخوان که خودشون رو به اوضاع مسلط کنن، حداقل که بتونن با بچه های دیگه باشه. برای شما میتونین هر جا که هستید و نمیدونم کجا هستید، مثلا بچه های ایرانی پیدا کنین که با زبان فارسی حرف بزنن. مگر نیست شما کجا زندگی میکنین؟
اینجا در اروپای شمالی اون در واقع لول اجتماعی ایرانیایی که هستن خیلی متناسب نیست با ما. مثلا بچه ها نمیتونن خیلی ارتباط بگیرن، تعداد نفرات ایرانی خیلی کمه. اتفاقا من یه سوال دیگه هم که داشتم در همین رابطه است که آیا ما به این دلیل خوبه که پلن داشته باشیم برای کشوری مثل استرالیا یا آمریکا یا
آخه من اصلا نمیدونم. ببینید عزیز، آخه ببینید قربان، نه صبر کنید، شما و همسرتون ای بگم که یه چکش برمی داشتید به سر من می زدید، حال من بهتر بود، برای که من گیج کردید. شما من همسرتون فرمان ایران بودید، 3 سال مالزی بودید، حالا اومدید یه کشور اروپای شمالی، حالا میخواید به جای دیگه. قربونتون، چرا شما برای این که
3 سال در رفت آمد تو مالزی بودید؟
خیلی خب فرقی نمی کنه، شما 12 سال
بودن ایران.
خب داخل شما این چه زندگی است؟ زندگی از نظر من تعریف خانواده زیر یه سقفه. حالا بودید اونجا مسئله است عزیز، بنابراین بچه‌ها هزار گیر و گرفتاری دارن همسرتون. بعد حالا شما بازم من نمیخوام میگم چرا این کار کردید، حتما دلیل داشتید و ناچار بودید، تموم شد رفت. اما باز دو مرتبه الان فکر یه جای دیگه، نه اونم تازه بچه ها باز زیر بغل بزنید، بچه تو این سن و سال اینور اونور ببرید، برو به مشکل زبان
نه اونجا برای دو سال بعد مثلا
بعد از اینجا زبان آشنا شدن شبکه دوستاش رو بیار کن را یه جای دیگه بشه.
چون الان اینجا زبانشون های دکتر انگلیسی نیست.
خواهش شما، شما رفتید اونجا، چرا رفتید کشوری که زبان انگلیسی باشه یا مثل فرض کنید سوئد یا جای زبان انگلیسی؟
برادر نوع کاری که من دارم آقای دکتر اینجا بیشتر در واقع جوافر رو من تونستم از اینجا بگیرم، ولی علاقه داشتم که همون کشور انگلیسی زبان برم.
خب عزیز اگر
با جوافر من اومدم،
ببینید عزیز من اگر
انگلیسی رو من مشکلی ندارم اصلا.
در حال ببینید عزیز، شما با یه امکاناتی که دارید به شما 5 یورو دادن، گفتم برید 4 تای شام بخورید. میتونید برید یه ساندویچ بگیرید، نصف کنید یا چهارم کنید، من نمیدونم. اگه 50 یورو بدن قصه دیگری است. تموش رفت. شما باید با این واقعیت‌ها بسازید. به من میگید سفت و سخت، بله. شما تو ایران بودید، شرایط خاص ایران داشته، اونجا براتون جای زندگی نبوده. نوع دیگری زندگی کردید، بعدن یه تصمیم دیگری گرفتید، بعدن هیچ جای دیگه شغلی به شما پیشنهاد نکردن، اینجا تنها جایی بودی که پیشنهاد کردن، حداقل یه پایه اصلی که وضع اقتصادیتون درست بود اومدید اینجا. ولی هر جو مشکل و مسئله خودشو داره. من اون هنوز نمی‌فهمم. بذارید من پیام‌ها رو بشنویم، به من بفرمایید واقعا پرسشتون یا چیزی که مورد نظرتونه از من یا هر دوتون چیه، من در خدمت هستم. شنگار ارجمند با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، ولی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones Difference.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. روغن آووکادو 1 لیتری صدف 6.99، تخم مرغ 12 عدد 89 سنت، باقلای تازه 2.99 سنت، ریحان 7 دسته 99 سنت، کشمش سبز پوندی 3.39، ران درسته مرغ بی استخوان 1.49، گوشت بوقلمون چرخ کرده پوندی 2.29، خیار ایرانی 3.99 سنت، نان پیتای تازه بسته 1.99. سوپرمارکت سبزی 818-745-13-13.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شوند. مطب ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171
855-7171. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
بله آقای دکتر، با توجه به این صحبتایی که با هم کردین و با من، ایشون بیشتر نظرشون هستش که میگن من نمیتونم این وقت رو برای بچه ها بذارم.
خیلی خب تموم شد عزیزم. نه ببینید، باز نری سراغ بر نمیتونه نظر. ببینید شما وقتی میگن نمیتونم که نمیتونم، وقتی حتی نمیخوان میگن نمیتونم نمیتونم. یک مرد، یک شوهر قرار از 30 ثانیه وقت بذاره برای بچه، میگه 10 ثانیه میذارم. خیلی خب شما یه واقعیته. تموش. شما رو چرا این موضوع رو میخواید به چی تبدیلش کنی؟ یعنی تبدیل به این که تو باید بگذاری؟
نه من توانایی اون قبل رو ندارم.
خب باشید نمی کن. نه صبر کنید. بچه‌هایی هستن که قبلا قرار بوده 10 واحد کمک از پدر و 25 واحد از مادر بگیرن 35 تا، شما به جای 25 تا 15 تا میتونید بدید، شما به جای 10 تا 5 تا. بچه‌ها باید قبول کنن که به جای 35 تا از پدر و مادر 20 تا میتونن بگیرن. تموم شد. مثل همه بقیه زندگیست. شما برای این میخواید چیکار کنید؟ یعنی من خدمتتون چی میتونم بگم؟ شما میگید نمیتونم، ایشون هم میگن نمیتونم.
من قبول دارم.
نه صبر کنید عزیز من. شما بخورید دور خودتون نچن. شما میگید من نمیتونم، اونم میگه نمیتونم. تموم شد. پدر و مادرایی هستن که 10 ساعت وقت صرف بچه میکنن. پدر و مادر هستن 5 ساعت یا 20 ساعت. شما خودتون فکر میکنید 10 ساعت لازم و ضروری و مفید و خوب و درسته؟ وقت ندارید. تموم شد. بپذیرید. درست مثل این که بچه هاتون از شما یه چیزی میخوان، شما همچی پولی ندارید عزیز. بی خودی هم سر به سر هم نگذارید.
نه الان دختر من که یک سال اینجا هستش، مرسه اینترنشنال اینجا، کاملا دیدیم خودش از آب میکشه بیرون. هم دوست داره، هم انگلیسی رو خیلی قشنگ میتونه صحبت کنه. و پسرم هم همینطور، حالا تو مهد کودک نروژی رفت.
من از این بابت خوشحالم. پس نظر همسرتون یه مقداری بدبینانه بود. شما میگید اینجوری هست که عالیه. بس بچه ها هستن دیگه، جای دیگه هم نرید، همینجا بمونید. کجا میخواید برید؟
من دقیقا آقای دکتر مشکلم همین هست با همسرم که به ایشون میگم که من که حالا تا اینجا، یعنی تو ایران هم به همین صورت دائما سعی کردم که بچه ها رو در حالت استیبل نگه دارم و تونستم هم این کار بکنم. حالا اینجا رو که اومدم قبول کردم و شرایط رو میبینم، هم از لحاظ اقتصادی خوب هست، هم از لحاظ فرهنگی ما زیاد مشکلی نداریم. یعنی هیچ مشکلی من خودم نمیبینم با اینجا، با اینکه خودم مذهبی هستم و همسرم، ولی مشکلی در این زمینه من فعلا نمیبینم و نگرانی هم ندارم. ولی ایشون با توجه به اینکه اینجا زبانش نروژی هست، خیلی مایل هست که به کشورهای انگلیسی زبان موف بکنه و این یکمی منو نگران میکنه.
حالا ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، ببینید قربونتون، من و شما رو خط رادیو که صحبت‌های احتمالی کم اهمیت رو نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. ببینید عزیز، ایشون میگن که من اومدم اینجا چون تنها جایی بود که من شغلی آفر کرد. فرض رو بر این بگیرید به کشور دیگری که انگلیسی زبانه ایشون شغلی پیدا کنه و حرفشون این باشه که من اونجا راحت ترم، کارم ساده تره، درآمدم بیشتره، میخواییم بریم. شما یه اختلاف نظری با ایشون دارید که اینجا بچه ها جا افتادن، ما به اندازه کافی این ور اون ور رفتیم و بعدم اون تفاوت درآمد فرقی نمی کنه، اینجا میه امکانات و مزایایی دارن، بعدم بهتر ما اینجا بمونیم. حالا بعد از اینکه به اونجا رسیدید، نه اینکه از قبل هنوز نرفتی، وقتی به اونجا رسیدید میتونید اگر دلتون خواست مشورت کنید و به یه نتیجه برسید که هر دو خوشحال باشید، این کارو بکنید، شاید به توافقی برسید. ولی اگر شما حرف خودتون میزنید تو از زور خودتون استفاده میکنید، شما از حرف خودش و زور خودش، خب باید بدونید که اون برمیگرده به ویژگی روانیتون و نوع رابطه و زندگی خانوادگیتون. کسی هم براش کار خاصی نمیتونه بکنه. هر وقتم شما رسید در مقابل مسائلی از این قبیل و سر اشکال و اختلاف، نه اینکه احتمال اختلاف آینده، اختلافی قرار گرفتید، میرید با یک کسی صحبت کنید. اگر هم یه مقدار پرسش مشخصی دارید دلتون خواست که اصلا توصیه نمی کنم، زنگ میزنید میگید ما حالا اینجا رسیدیم، این وضعیت پسرم، این دخترم، این نظر منه، اینم همسرتون میگه اینم نظر منه. اگر میخواید بحث کنین ممکن آدم بحث بکنه، یه چراغی رو بهتون روشن کنه که هر دو بتونید انتخاب بهتری بکنید. ولی اگر یه کسی به هر دلیلی و از یه چیزی ناراحت و ناراضیه و یا احتمالاً میخواد نظر و عقیده او اجرا بشه که شما کارش نمیتونید بکنید. خب همین است که داریم، میتونید بجنگید یا میتونید با ناراحتی و نارضایتی بپذیرید یا با غر و ناله ادامه بدید یا میتونید مثلا جدا بشید. اینا آپشن هاییست که در مقابل اون همه اینا رو میدونید، من نمیدونم، ولی من الان فکر میکنم شما به جای این که درباره مسائل آینده احتمالی با هم اختلاف پیدا کنید اونو ولش کنید، بذارید الان اگر مسئله و مشکل دارید حل کنید، اگرم مسائل مشکلاتی هست که
دقیقاً دقیقاً منم هست شما رو قبول و همین کارم کردم، یعنی اصلا یه آینده کاری ندارم، به گذشتم کاری ندارم، ولی با اینکه اگر ایشون بعد از اینکه از آفیس میان خونه و من الان مثلا به جایی رسیدم که وقتی که من و ایشون داریم صحبت میکنیم بچه‌ها میان داخل صحبت ما میشن، اصلا اضطراب وجودمو میگیره چون که اینا بینشون بگو مگو اتفاق میفته.
خیلی خب بیفته. نه ببینید عزیز هی نچرخید دور بر اون. شما پدر و مادر خوبی نیستید، امکانات هم ندارید، کار پرورش تعلیم تربیت هم بد نیستید، بچه‌هاتون هم آسیب میبینید، نگران و ناراحت هم میشید بشید، منم از دست شما ناراحتم، ولی که حرفای کردو میزنید به نظر من اصلا نه واقع بینانه است نه مسئولانه است، ولی اینا واقعیته. الان فرض کنین من یا هر کس دیگری به شما یا به شوهرتون چگونه راه حلی میتونه داشته باشه؟ بچه‌ها کسی رو ندارن که به نظر من داره، میشه کمکشون کرد اصلا شما کاری نداشته باشن، برن بازی خودشون تو اتاق خودشون باشه، میگید اینجوری نیست، فعلا میان، ایشون هم حوصله ندارن، دعوا میشه. خب میشه، اینا واقعیت دیگه. مگر زندگی زناشویی نیست که توش دعواست؟ دو طرف میخوان دعوا کنن، کسی که با این نیت و قصد نه ازدواج میکنه نه میره بریم دعوا کنیم، ولی وقتی که آدم ها با هم اشکال و اختلاف دارن دعوا میشه. به همجاست که یه پرسشی مطرحی که اصلا از آغاز یه همچین رابطه درست بوده یا نه، ولی از شما گذشته. چرا؟ برای شما دو تا بچه دارید. پس اون بحث مطرح نیست. الان آیا نوع مسائل و مشکلات رو میتونید ترک کنید، حل کنید یا نمیتونید؟ اگه میتونید پس بکنید، اگه نمیتونید دو تا راه دارید، یکی به نفع دیگری از صحنه بره بیرون و بذاره دیگری هر کار میخواد بکنه و آسیبارم بپذیرید. عزیز اصلا من همیشه عرضم این بوده، بزرگترین ضرر و خطر ازدواج چیه؟ آدم بچه‌ش رو با کسی شریک و سهیم میشه که او میتونه بچه‌ها رو نابود کنه، ما هم هیچ کاری نتونیم بکنیم. خب اینا تنها خطر و مهمترین خطر زندگی زناشویی است. شما گرفتار اون شدید. ولی اینکه حالا شما یه راه حلی فکر کنین پیدا میکنین نیست. ببینید من اذیتتون نمیخوام کنم. هر دوی شما نشون میده فکر کنین یه میانباری در کار. ایشون از رو حرفاش پیداست که یه میانباری، شما هم همینطور. میانباری در کار نیست عزیز. بعدم شما میگید بچه های ما میخوان بیان سراغ ما، ما حرف بزنن، من خستم، اونم حوصله نداره، بچه ها بد آوردن، پدر مادر خوبی نداره، آسیب میبینن. بله، حالا ای دلتون میخواد برید کمک بگیرید که چیکارشون کنید که اونا رو از سر شما بردارن که حداقل آسیب نبینن. ولی بچه هایی که پدرشون هی رفته و اومده، بچه هایی که سه تا کشور رو عوض کردن، معلومه میخوان به پدر مادر بچسبن، برای که اعتماد و اطمینانی به ثبات و قرار در زندگیشون ندارن. بنابراین صمیمانه صادقانه ببینید با امکاناتی که دارید، همون مثالی که برای ایشون زدم، با این 5 یورو که دارید کجا میشه رفت با 5 یورو یه چیزی خورد که امشب گرسنه نباشید؟ غذای خوبیه نه، ولی شاید بشه یه چیزکی خورد که اقلا دلمون درد نگیره، بتونیم بخوابیم، درد گرسنگی بیدار و یا بیدارمون نگه نداره و آزارمون نده. غذای خوبیه نه، غذای سالمیه احتمالا نه. این اون چیزیست که فعلا دارید عزیز. من و شما فقط به اون چیزی که داریم میتونیم زندگی کنیم، من و شما که نمیتونیم یه چیزی که نیست رو به وجود بیاریم. بنابراین من اگه جای شما باشم اصلا وارد این بحثا با هم نشید، چون به نظر میرسه اشکال اختلافی هم چندانی هم درشون نمیدونم. شما میگید من وقت ندارم، خستم، نمیتونم، نمیکشم، نمیرسم. ایشون هم میگه منم همینطور. بسیار خوب، بچه هم اصلا که پدر خسته است، مادر خسته است، برید یه فکری برای خودتون. چیز عجیب و غریبی هم نیست جان.
این که اینا مثلا به برن ایران زندگی کنن و من مثلا هر سه ماه یه دفعه بیام ببینمشون، توی دورانی که حالا یه مقدار تا عقل رس بشن، یه مقدار تا مثلا شاید 3 سال دیگه به این شکل اگه عمل کنیم چطور میشه؟
هیچی شما ببینید عزیز، ببینید قربونتون، متاسفانه نظرم درست بود. ببینید عزیز، یه اتومبیل 4 تا چرخ داره، این که یا یه چرخو فعلا نداریم با اون 3 تا چرخ بریم، نمیشه عزیز. شما اگه میخواید زندگی زناشویی داشته باشید، رابطه خوبی با هم داشته باشید، بچهای سالمی داشته باشید، خدمتتون عرض کردم تعریف خانواده تو دنیای امروز زیر یک سقف زندگی کردن. شما دو نفر به نظر من ازدواجتون اشتباه بود، به نظر من بچه داریتون بود. ماجرای ایران ممکنه با توجه به ویژگی روانی و باورها و اعتقاداتتون رو من میتونم بفهمم و گرفتار بود که نمیفهمم چرا. بعد این ماجرای رفتن اومدن شما به مالزی کار درستی نبوده، چون این رفت و آمد است که همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بچه ها با یه مادری یه هفته یه ماه سه ماه صبر میکنه، دفعه سرکله یکی پیدا میشه تمام.
نه خیلی کوتاه بود آقای دکتر، مثلا ماهی یک هفته بوده، در این حد بوده.
حالا فرقی نمی‌کنه.
عملیاتی من می‌رفتم.
ببینید عزیز، شما نگاه کنید به مطالعاتی که از حتی یه شب نبودن پدر و مادر و بچه اذیت آسیب می‌زنه. برای که رابطه‌ها به هم می‌خوره. برای اینکه بچه‌ها تکلیفشون رو نمی‌دونن. بله یه هفته سه سال بوده، اونم تو زمانی که اونا رفتن شکل و فرم گرفتن. بله الان حالا علت که به گذشته برگشتم، برای خواهم نتیجه الان بگم، الان پیشنهاد شما این که ما یه دفعه هم دیگه رو ببینید، شما نه شوهرید برای همسرتون، ایشون نه زنن برای شما، شما نه پدرید برای بچه ها، ایشون هم یه مادریست با ویژگی خاص. تازه ایشون حرفش اصلا چیه که من همون نیرو انرژی قبلی هم به دلیل بیماریم ندارم. تموم شد. یعنی بفرمایید.
حالا عرضم اینه که برای اینکه ما ظرفیت اونو بالا ببریم، احتمالا من حس میکنم که ما یه مقدار، شاید هم این مقدار خیلی بیشتر، اشکالاتی در شخصیتمون داریم و یه سری چون آسیبایی خوردیم. مثلا من 11 سالگی پدرمو دست دادم و خانواده‌ای نداشتم که ساپورت کنن و خانواده‌مون یادآورم پاچیده شد. ارتباطات بین برادر و خواهر و اینا از من رفت تقریبا اینا، و همینطور تو خانواده همسرم باز یه سری مسائل هست. اینا رو فکر میکنم رو ما خیلی تاثیر گذاشته.
بدون تردید هست.
حالا من توی این سن
بذار ببخشید چون متاسفانه دارم پیام هم رسن وقتی از داره زیاد شد. ببینید عزیز، من شما دوتا رو خونین و مالین میبینم، یعنی حرفا مال آدمی که دست و پاش نشکسته نیست. شما دوتا آدم پرشکسته اید و حالا قصد پرواز دارید، اصلا کاملا پیداست. و به همین جاست که دیدید یکی دو دفعه خدمت شما یا همسرتون عرض کردم که به من شما دو تا چکش می‌زدید تو سرم، برای من بهتر بود. برای اینکه معلومه گیجی رو من دارم، ولی شما گیجی در اینکه چتون اصلا.
بله.
و این اصلا مسئله ساده نیست. به همین جاست که ببینید عزیز، شما دو تا کار رو باید بکنید، البته کار سوم است. یکی این که درباره پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها بخونید، حداقل مثل منی که مکانیکی بلد نیستم، رانندگی بلد، که حداقل ببینید چی کار بکنید. دومی که یه مقدار مطلب رو بخونید درباره واقعا مسائل شخصیتیتون، یعنی ببینید ویژگی روانی شما کجاش مسئله و مشکل داره، و این دانشی است که وجود داره، اونم تو رشته‌های مختلف اجتماعی، حالا روانشناسی به خصوص، حداقلن یه 100 سال 200 سال 300 سال با مطلب خوند یا شنید که با یه مقدار موضوع آشنا بشیم. و منم در باز حداقل کار خودم، وقتی شما برید وبسایت من، شما می‌بینید درباره موضوعای مختلف مطلب دارم و کوشش کردم اگر 8 ساعت مطلب هست، حداقل به اندازه 8 جلد یا اگر نه 80 جلد کتاب رو که خوندم نتیجه اونه. حالا میشه به راحتی، بنابراین عزیز بشنویدش و خودتون عزیز، ولی اون راه حلتون اصلا باش موافق نیستم، چون در اون صورت نه از ازدواج خبری میمونه، نه از زندگی زناشویی، نه از بچه‌ها. یعنی من یه مقدار تا به حالم گمی گیجه شما رو متوجهم. You're both of you are lost and confused. یعنی گم و گیجه پیداست. همینی که گفتم منم گیج کردی. و به همین جهت است که احتیاج به کمک داری، یه مقدارم چراغ روشن کنن. خیلی از اوقاتم مشکل شما نه رانندگی است، نه اتومبیل، نه پوله. مشکل شما اینه که آدرس نداری. با یک کسی صحبت کنید، نه در حد رادیو تلویزیونی اگر پیدا میکنید، اگرم نه با هم دیگه صحبت کنید صمیمانه و صادقانه، نه اینکه بخواید عیب و ایراد رو هم بذارید یا از هم انتظار و توقعی داشته باشید. بگید به هر حال ما همینیم که هستیم. گفتم مثل 5 یورو دارید میخواد برید شام، با هم مشورت کنید، قیمتا رو نگاه کنید، ببین کجا بهتون 4 تا نیمه نمیدم همبرگر یا یه پیتزا میدن که بتونید چارتایی بخورید اقلا گرسنه نباشید، ولی اینو با محبت و همکاری انجام بدید. امیدوارم این مسئله حل کنید. من متاسفانه رسیدم به پیام ها و دوستی از ساعت 3 رو خطر، اجازه بدید با ایشون هم صحبتی داشته.
خیلی بزرگوار تمنا
میکنم، استدعا میکنم، لطف کرد، تمنا میکنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55-55، رستوران جوان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون سان دیگو میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا، تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون ایرواین کانکوردیا یونیورسیتی، تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-4957، 1-800-306-4957، zamanproductions.com. Hey Zahid Divan, hey Divan, hey Shah, Divan, hey Divan, get to Sajad.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی. چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم. از روزی که میرم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرونی هم داره که برای ما جوانای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000، 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
پشته ایرانیان.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو همین یک شنبه دوم جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همین یک شنبه دوم جون نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل و شکل و فرم گرفتن شخصیت. همچنین با آقای تو میرسونم که به دلیل فصل تابستان بسیار از دوستان مایل بودن درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD اطلاعاتی به دست بیارن. این بود که من از آقای محمدی خواهش کردم که اون برنامه رو در انسینو داشته باشن. ورود رایگان هست ولی متاسفانه به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید و جای خودتون رو در یکی از این دو چهارشنبه، چهارشنبه پنجم یا دوازدهم جون رزرو کنید. شماره تلفن های محمدی 818-451-66-66 هست. همچنین ما سفری 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. هفتون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره سفری در اروپا دارم که از شهرهای گوتنبرگ، استکهلم، اسلو، ویان، آمستردام، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و لندن به ترتیب در اونجا 28 کنفرانس خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا از طریق razhavaniyazha.com که به همت دوستی در اسلو نروژ برپا شده و یا میتونید با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من یه مشکلی پیدا کردم حدود یک سال هستش که می‌خواستم مطرح کنم و نظر شما رو بدونم، راهنماییتون رو استفاده کنم. من یک سال هست دچار فلایت فوبیا شدم به خاطر اتفاقی که افتاد توی یک پرواز و دوست دارم به خودم کمک کنم خوب بشم بعد از زندگیم لذت ببرم. من
شما چند سالتون عزیز؟
من 28.
چه اتفاقی بود اگه میشه ذره توصیف؟
بله، یه تربولانس بود و یه مقدار تکانای شدید، خیلی شدید داشت هواپیما. تنها هم بودم و نفهمیدم، یعنی بعد از اون اتفاق که من دچار این مشکل شدم، با پرواز بعدی متوجه شدم که من خیلی دیگه دارم از پرواز میترسم و همه عادی و ریلکس هستن، اما من با یه ذره پیچیدن یا ذره تکون کردن وحشت میکنم، جوری که حتی زار زار گریه میکنم.
چقدر شدید بود اون ماجرا؟
جوری بود که شاید بتونم بگم نصفی از مسافرها واقعا ترسیدن، ولی خب نصف دیگه ریلکس تر از بقیه بودن.
آیا دستور خاصی هم به شما دادن یا فقط نشسته بودن؟
نه نه،
یعنی کار اونقدر جدی نشد. چه مدتی طول کشید اون حرکت غیرعادی هواپیما؟
حدود 1-2 دقیقه شد.
اوکی. قبل هشداری داده بودن یا یه دفعه اتفاق افتاد؟
نه، هشداری نداده بودن، ناگهانی بود، ارتفاع شدیدی کم کرد و خیلی وحشت کردم.
ببینید عزیز، اون چه که برای شما اتفاق افتاده از نظر زبان شناخته شده است پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی یه نوع بعد از یه حادثه یه مقدار فشار روانی اجتماعی رو شما بودن یا وحشت بعد از حادثه است و در مغز شما پرواز با خطر به نوعی قفل شده و یا شما شرطی شدید، کاندیشنینگ شدید. اصولا انسان از وقتی که به این دنیا میاد 3 ترس طبیعی داره، یکی ترس از صدای بلند ناگهانی، یکی زیر پا خالی شدن، یکی از یه چیز تازه است و به یک اعتبار هواپیما هر 3 رو داره و مخصوصا زیر پا خالی شدن به ویژه برای برخی که مشکل تعادلی که باید در گوششون باشه نیست، خب این تغییرات و دگرگونی ها خیلی برهم زننده و نگران کننده است. بنابراین احتمالا شما یه زمینه برای این نوع استراب ها داشتید، شاید هم کمی پرواز به هر حال براتون چیز مفرح لذت بخشی نبوده که خیلی هم خوشحال باشید داری پرواز میکنید و مثل آدمایی که سوار اتومبیل میشن خوشحالن رانندگی میکنن و میرن دور میچرخن. بسیاری از مردم به هر حال تا زمانی که لازم نباشه و مجبور نباشن سوار اپا نمیشن، یا اگرم شدن هر اندازه که کوشش میکنن راحت راست باشن، یه نگرانی همیشه گوشه ذهنشون هست یا با یه تغییر مختصری هم یه چنین حالاتی پیدا میکنن، ولی به هر حال مال شما به گونه‌ای که توصیف میکنین خب نسبتاً شدید بوده. پس شما گرفتار وحشت بعد از حادثه هستید. معناش از نظر کلی این هست که شما شرطی شدید به هواپیما، شما استراب و یا فوبیا حراس شما قفل شده با پرواز و در نتیجه باید اون رو برداشت. بهترین کاری که میکنید تکنیکی که سالهاست شناخته شده به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسیمش، یعنی شما رو باید اون حساسیتتون رو از بین برد. موضوع هم که چون من فراوون دوستانی در این زمینه من مراجعه کردن این هست که شما باید به یه روانشناسی که در این زمینه کار میکنه، یه روان درمانگر سایکوتراپیستی، لایسنس سایکوتراپیستی مراجعه کنید، کسی که روی فوبیا کار میکنه، چون آنچه که شما دارید فوبیاست، یعنی یه سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیاست، با اون کار میکنه، آشنا هست، سراغش برید. از قبل هم باید بدونید ایشون کاری که میکنه اولا شما رو کوشش کنه کمکتون کنه که ریلکس کنید و ریلکسیشن رو یادتون میده و بعد از شما احتمالاً میخواد که در خانه روزی دو سه دفعه این کار رو بکنید، چون این یه مهارتی است که شما میآموزید و بنابراین میتونید بدنتون رو آرام و ریلکس کنید. همون موقع از شما میخواد که توی هفته بشینید و واقعا فکر کنید چه موضوعی مربوط به پرواز هواپیماست که شما رو ناراحت میکنه. یعنی الان اگر فکر مسافرت از شما رو ناراحت میکنه، سفر بعدی که دارید اگر تلفن کردن و خرید بلیت هواپیما هست اذیتتون میکنه، رزرو کردن هتل، از شما میخواد موضوعی مختلف رو به ذهنتون بیارید، حداقل مثلا 50 تا موضوع رو، که بعد از اینکه 50 تا چیزی که به هر حال برای شما احساس بد و ناراحتی به وجود میاره اونا رو باش آشنا شد نوشتیتش، بعدم بیاد بر اساس تقریبا درجه اهمیتش از شماره 1 تا 50 بگذارید. بنابراین یک کمترین موضوعی است که شما رو به هر حال متوجه میکنه و احساس خوبی ندارید تا 48 و 49 و 50 که بدترینن. یعنی چه اتفاقی وقتی در هوا بیفته و یا وقتی در هواپیما هستید شما بیشترین اذیت میشید. پس الان هفته دومی که شما تشریف برید پروی روان درمانگرتون یه لیستی از شما داره، شما رو تو ریلکسیشن یا اگر بخواد میتونه تا مرحله هیپنوتیز ببره و ریلکسیشن نسبتاً خوبم کفایت میکنه و از شما میخواد که بذار دونه دونه اینا رو که الان لیستش در اختیارشه شروع کنیم با هم. یعنی اولینش مثلا فکر رفتن یه سفری، میگه الان فکر کنید که میخواد یه سفری به اونجایی که نوشتید برید و ضمناً به شما میگه هر زمانی که احساس ناراحتی کردید مثلا انگشت دستتون رو حرکت بدید، چون شما چشماتون بسته است و تو ریلکسیشن هستید. بنابراین معمولاً تو اون حالت ریلکسیشن شما واکنشی نشون نمیدید. ای بسا به شماره 4 یا 5 که رسید که حالا داره بیشتر شما نسبت بهش حساس میشید و یا الان تیکت هواپیما در اختیارتونه یا به هر حال اون چیزی که نشون میده شما یه همچی جایی رو رزرو کردید، شما مثلا یه ذره احساس ناراحتی میکنید، انگشتون حرکت میدید، او شما رو یه مقدار ریلکس میکنه، تو همونجا نگه میداره و بعد میره مرحله بعدی. تا اونجایی که مثلا امروز به 10 تا یا 12 تا یا 14 تا از اون موارد میرسه و تمام. هفته دیگه یا بهتر 3 روز بعدش اگر بهشون یه سری بزنید، 2 مرتبه از شماره اگر تا 14 تموم کرد، این دفعه از 11 شروع میکنه و چون شما قبلا اونا رو پشت سر گذاشتید به راحتی به 14 میرید، ای بسا تا 17 یا 18 مسئله ندارید، ولی شماره 18 شما رو ناراحت میکنه، شما رو اونجا کمک کنه، 19 همینطور کمکتون میکنه و امروز ممکنه مثلا تا 21 رو برسید، وقتتون تمومه، میرید 3 روز یا یه هفته دیگه میایید و از اگر 21 رو تموم کردید دفعه از 19 شروع میکنه، میره تا برسه به 30 و بالاخره به 50. و اگر شما رو این راه رو که معمولا 4-5 جلسه طول میکشه ببره و شما بتونید به تدریج اون استراب و وحشتی که دارید رو بردارید و به جاش آرامش و ریلکسیشنی که همکتون تخیل و تصور کردید بگذارید، شما بیش از 90-95% حالتون بهتر میشه و معمولا حتی بهتر از قبل از اون حالتون میشید. البته اگر حاضر باشه اون روان درمانگر که با شما بیاد و یه پروازی بکنید برید یه جایی مثلا یه ساعته و برگردید، هدف فقط اینه که کنار شما باشه، همون گونه‌ای که شما ریلکس می‌کرده وقتی نشستید، با وجودی که به هر حال مزاحمت‌هایی هست و صدای بلندگوها اذیتتون می‌کنه، ولی هنوز می‌تونید و کمکتون کنه و چون کنارتون هست که خودتون هم اشاره کردی تنها بودم، می‌تونه این آخرین مرحله کار انجام بده، یعنی با حضور خودش و کمک به شما شرایطی به وجود بیاره که شما اون ریلکسیشن قبلی رو پیدا بکنید. آخری هم اگر نبود به هر حال کمک میکنید. در اینجا دو تا نکته دیگه هم هست. اولا شما میتونید با موافقت دکترتون یه آرام بخش هم بخورید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، یکی چند جلسه ای از این پرواز رو بعدن با یه آرام بخش هم را باشید که سیستم تحریک نشه، برانگیخته نشه و نه اینکه چیزی که خوابتون ببره، بلکه چیزی که شما رو ریلکس کنه که ممکنه با خودش حالت خواب آورم داشته باشه ولی به اندازه اونم مثلا 20 دقیقه نیم ساعت قبلش یا 20 دقیقه قبلش بخورید که با خاطر آسوده بتونید اون مراحل رو طی کنید. مورد دوم این است که میشه از یه تکنیک دیگه که به عنوان EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، استفاده کرد که چون به یه حادثه مرتبطه اون رو در حالت هیپنوتیزم به گونه‌ای که این تکنیک کمی متفاوت است ولی نزدیک به همون تکنیک قبلی است، ازش کسی که EMDR کار کرده و در این زمینه تخصصی داره میتونه کمکتون کنه. بنابراین این نوع حراس‌های به اصطلاح منفرد یا مشخص چیزایی هستن که از طریق تکنیک‌های از این قبیل میتونن به راحتی پشت سر گذاشت بشن. تنها توصیه‌ای که به شما دارم این است که اولا با آدمایی که در این باره حرف میزنید بیخودی نگذارید داستان‌ها براتون تعریف کنن، برای که اونم جزئی از اینا میشه. مواظب باشید فیلمی یا چیزی که ممکنه درش هواپیمای با اشکال روبرو بشه نبینید و اگر میدونید از قبل ازش بگذارید. بعدم همونطور که گفتم اگر یه آرام بخشی که به هر حال میتونید کمک بگیرید، توصیه دکترتون رو داشته باشید یا نسخه ایشون رو داشته باشید بسته به اینکه هست، برای چند باری که سفر میرید تو این زمینه از اون استفاده کنید. زمینم اگر ممکن باشه که اونقدر ضرورتی نداره، فرقی هم نمیکنه، تنها نباشید، با یک کسی دیگه باشید. مجموعه اینا معمولا کمک میکنه که شما بتونید این مسئله رو پشت سر بگذارید. خوشبختانه این تکنیک ها کار میکنه، ولی اگر به هر حال همچنان مسئله و مشکل دارید، تنها راهش تو این زمینه آرام کردن خودتون از طریق پیشنهادی که پزشکتون میکنه، برای اینکه ماجرای استراب یه دگرگونی و تغییر است در یه قسمت مشخص مغز که فعال میشه و داروهای آرام بخش یا قرصی که به شما میدن مانع اون برانگیختگی میشه و در حقیقت اون قسمت از مغزو که اکسیژن و خون بسیار میگیره و بی خودی راه میفته رو شما میتونید از این طریقه از کار بیاندازید. ولی اگر بتونید از سیستم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یا EMDR هر کدومش استفاده کنید، معمولا تو 4-5 جلسه حد اکثر میشه این نگرانی مربوط به پرواز رو از میان برد. البته باید بدونید که شما یه زمینه برای استراب داشتید، معمولا داشتید، و کلن باید با موضوع استرابتون کار بکنید که خاطرتون آسوده باشه. این جنرالایز انگزایتی یا این استراب فراگیر که عرفه به شکل و فرمی خودش رو نشون میده دوباره با یه موضوع دیگری و مطلب دیگری سراغتونه. از امران اگرم ضرورتی نداره برای پرواز، مدتی میتونید پرواز نکنید. دلیلی نداره که فکر کنید بهتر هرچه زودتر این کار رو انجام بدم و خودم رو آسوده کنم. بهترش این است که مدتی از این ماجرا بگذره و به هر حال تجربیات خوب و یا حوادث دیگه بیاد روی اون رو پر کنه. به هر حال مسئله ایست که با کمک یه روان درمانگر یا لایسنس سایکوتراپیست از عهده حلش برمیاد. من متاسفانه با آخر وقتم هستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون از
راهنماییتون. وقتتون بخیر. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 855-670-5476.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
بنابر آمار رسمی، حدود 40% از مردم بعد از 65 سالگی با وجود داشتن مدیکر در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی شخصا حق انتخاب محل را نداشته و فقط باید از نرسینگ هوم استفاده کنند که متأسفانه مدیکر فقط قسمت کوچکی از هزینه را می‌پردازد. بنابراین برای داشتن راحتی خیال، آزادی حق انتخاب محل زندگی و حفاظت از دارایی خود با آینده نگری، باید از بیمه لانگ ترم کر استفاده شود که کمپانی بانکرز لایف با ارائه بیمه لانگ ترم کر همه این امکانات را در اختیار شما قرار می‌دهد. منتها باید با یک نماینده فعال مشورت شود.
من فلورا کاشانچی، نماینده کمپانی بانکرز لایف.